أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این فرض چهارم از صورت اول مسئله سه که شخص نمازی را خوانده است با اعتماد بر علم یا ظن معتبر، شهادت العدلین و اذان عدل، بعد انکشف به این که نصف این نماز در وقت بوده، نصفش خارج از وقت. در این صورت مرحوم سید حکم به صحت نماز کردن. دلیل بر صحت نماز در این قسمت چیه؟ با توجه به این که به مقتضای قواعد عامه که باید حکم به بطلان نماز بکنیم، چون ادله شرطیت الوقت و حدیث لا تعاد می گفت که ما هو المعتبر وقوع تمام اجزای صلات فی الوقته، وقوع بعضی فی الوقت بعضی خارج وقت فایده ندارد. با توجه به اینکه ادله عامه اقتضای بطلان می کرد، دلیل بر صحت در این فرض چیه؟ در نوع کلمات همونطور که مرحوم آقای حکیم هم فرموده، مشهور که قائل به صحت در این فرض شده ام، دلیلشون همون روایت اسماعیل ابن ربا بوده که در این روایت حضرت فرمود که ولو وقت در اثنا هم داخل بشود، ولی شخصی که یرا انه فی الوقت نماز خونده با این فرض که یرا انه فی الوقت، این نماز صحیحه. در به صورت عمده دلیل بر صحت همین روایت اسماعیل ابن ربا هست، ولی مرحوم صاحب جواهر در کنار استدلال به این وجه دو وجه دیگر را آورده، یعنی اون دوتا وجه را مقدم کرده، روایت اسماعیل ابن ربا را دقیقا با عنوان وجه سوم ذکر کرده. دو وجه دیگر در کلام مرحوم صاحب جواهر برای اثبات صحت در این مورد ذکر شده. وجه اول قاعده اجزا است. وجه دوم دلیل براءت است. قاعده اجزا را اینطور مرحوم صاحب جواهر بیان فرمودند که خب اینجا فرض اینه که شخص با اعتماد بر ظن معتبر، در جایی که اعتماد بر ظن معتبر کرده باشه، شهادت العدلین یا اذان عدل واحد، در اینجا اون شخصی که وارد نماز شده، این نماز مأمور به بود به امر ظاهری، مأمور به چون حجت بود دیگه، با اعتماد به حجت وارد نماز شده. خب وقتی این عمل مأمور به امر ظاهری بود، همین مقدار برای صحت عمل کفایت میکنه. دلیل حجیت اون ظن خاص که شهادت العدلین او اذان العدل باشه، امر ظاهری درست میکنه. این نماز این شخص را مأمور به امر ظاهری قرار میده و امر ظاهری هم موجب اجزا هست. امر ظاهری هم موجب اجزا هست. روی این حساب حکم به اجزا می شود در این صورت. ولو به حسب قاعده عام، ما در همه مواردی که معلوم بشود نماز شخص خارج وقت بوده حکم به اجزا نداریم، چون اجماعیه که باید نمازش را اعاده بکنیم. ولی دلیل مقید اجزا، قاعده اجزا قاعده عامه، به مقداری که دلیل مقید که اجماع باشه دلالت داشته باشه، در اون مقدار رفعیت از قاعده میشه. اجماع اون جایی را میگیره که شخص همون فرضای قبلی را میگیره، فرض مثلا حالا دوم بود سوم بود، اون جایی که تا تبینه که تمامش خارج از وقت بود. اجماع اونجا رو میگیره. در غیر اون مورد به قاعده اجزا ما عکس میکنیم. مقتضای قاعده اجزا اینه که بگیم این نمازی که خونده شده صحیح هست. در کلام مرحوم صاحب جواهر هست این که گفته بشه که امر ظاهری مادامی که کشف خلاف نشود معجزه هست، ولی اگه کشف خلاف بشه این فایده نداره. این حرف، این مطلب، این ادعا خلاف ظاهر هست، خلاف ظاهر ادله است که امر به عمل را اثبات میکنه. از ضعف از این مطلب اینه که کسی قائل به این باشد که در موارد وجود امر ظاهری که از ناحیه امر ثابت میشه، ما دو تا امر داریم. یه امر واقعی که به صلات در این مورد به صلات در وقت متعلق شده، یه امر ظاهری که حاصل از این دلیل اعتبار اماره هست. اینو فرموده از بله، اگه کسی ملتزم به این بشه که ما دو تا امر داریم و اون امر ظاهری اتیان به مأمور به ظاهری نهایتش اقتضا بکنه اجزاء از امر ظاهری را، ولی امر واقعی که همچنان معطل باقی مونده این موجب بله وجهی برای اجزا وجود نداره، دوباره باید مکلف این را رعایت بکنه. این را فرمود از ضعف از اون حرف اول هست. حرف اول این بود که کسی بگه امر واحده، ولی این امر واحد یه امر بیشتر نداره، همونی که از راه دلیل حجیت اماره اومده، امر واقعی برای او وجود نداره، ولی همین تا وقتی که کشف خلاف نشد بازیه. مطلب دوم اینه که نه، دوتا امر داریم و امر ظاهری انما یجزی نسبت اتیان به مأمور به ظاهری انما یجزی نسبت به امر ظاهری و یجزی ان امر واقعی ما لم ینکشف الخلاف، ولی اگر خلاف منکشف شد خب امر واقعی سر جاش هست دیگه، معطل مونده، احتیاج به امتثال داره. اینو فرموده خلاف ظاهر، فرموده که اینجا در عبارت جواهر اینطوره: فلا ریب فی ان الاول اقوا لقاعده الاجزاء المستفاد من الامر بالعمل بالظن هنا نصن به فتوا. تا به اینجا میرسه که بله، و احتمال عذریت هذا الامر فیحکم بصحه ما لم ینکشف الخلاف، این احتمال خلاف الظاهر قابل التزام نیست. و از ضعف منه احتمال و تعدد الامر ظاهرا و واقعا و ان الاول لا یجزی عن الثانی بعد انکشاف الحال بل هو معلوم الفساد به ادنا تأمل. این وجه اول که صاحب جواهر در اینجا در این فرض رابع به این وجه استدلال میکنه. در فرضهای قبلی در که انکشف تمام نماز واقع خارج وقت شده اونجا استدلال نکرده بود چون اونجا اجماع بود، ولی اینجا که اجماع نیست فرموده قاعده اجزا در مقام ثابته، مقید قاعده اجزا که اجماع بود هم وجود نداره چون این خارج از مورد متیقنه، روی حساب حکم به صحت میشه. این بچه اول که مناقشه در این وجه هم مناقشه کبروی هست، همونطور که در کلام مرحوم خویی هم که متعرض این وجه شده اند اشکال رو در همون کبرا و مبنای این فرمایش صاحب جواهر وارد کردن. این که امر ظاهری موجب اجزا بشود این مورد قبول نیست، به خاطر اینکه اون امر واقعی در اینجا مطلب صحیح و قول صحیح در موارد وجود امر ظاهری اینه که اگر امر ظاهری را قبول بکنیم، اگر بگیم که دلیل حجیت اماره من خبر الثقه و غیر این یا شهادت العدل و امثال اینها اگر دلالت بر ثبوت تکلیفی هم بکنه، ثبوت حکمی هم بکنه، این حکم حکم ظاهری هست، ولی حکم واقعی که جعل شده بود روی عنوان کلی مکلفین، این حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهله، اون حکم واقعی دست نمیخوره. اونی را که صاحب جواهر از عف فلبین معلوم الفساد فرض کرده، اتفاقا اینطور نیست، مقتضای صلاحات همینه دیگه. ادله دال بر ثبوت احکام را برای همه مکلفین من العالم و الجاهل اثبات می کنند. اونی را که از راه دلیل حجیت اماره می آید، اگر دلیل حجیت اماره دلالت بر ثبوت حکمی هم بکنه که در این قسمت هم محل اشکال و مناقشه شده، اگر دلالت بر ثبوت و حکمی هم بکنه، این حکم ظاهریه، امر ظاهریه، و امر ظاهری هم مادامی که کشف خلاف نشود اثر داره، به الا اگر کشف خلاف بشه مکلف احراز کرده است که عملی در حق او مأمور به و واجب بود و واجب خودش را امتثال نکرد. خب وقتی احراز کرد عدم امتثال مأمور به امر واقعی را به حکم عقل، لازم هست امتثال بکنه او را. اشکال نسبت به این وجه دوم که در کلام صاحب جواهر ذکر شده، اشکال مبنایی هست که موکول به بحث اجزا هست. صاحب جواهر دلیل دیگه‌ای که آورده علاوه بر روایت اسمال ربا و این روایت و قاعده اجزا، فرموده دلیل براءت دلالت بر این مطلب میکنه، منتها مورد تمسک به براءت را همه موارد فرض رابع قرار نداد. فرموده که در جایی که این تبیین وقوع البعض بعد از فراغ از عمل واقع بشه، اونجا ما به دلیل براءت تمسک میکنیم. عبارت جواهر اینه: مضافاً الی اصالت البراء لو فرض ظهور الحال لهو بعد الفراغ. نماز رو خونده، مثلا ساعت 1 اگه ملتفت شد که بعضی از نماز در وقت واقع شده بعضی خارج وقت، اینجا حکم به صحت میشه، به دلیل براءت تمسک میکنیم. ولی اگر در همون وقت خوندن نماز مشغول نماز بود، صدای اذان رو شنید، الان میفهمه که دو رکعتش خارج وقته، اونجا فرموده دلیل براءت اونجا نمیاد. ولی در جایی را که در جایی که بعد فراغ از عمل تبین الحال بشود که وقت بعضش در وقت بعضی خارج از وقت، اینجا حکم به اینجا میشه تمسک به براءت کرد. تقریب تمسک به براءت و جریان براءت اینه که خب در اینجا در همون جا مثالی که ساعت 1 ملتفت به این مطلب شده، خب اینجا شک داره که یه نمازی رو خونده، الان شک داره که آیا در این وقت نمازی بر او واجب شده، نماز 4 رکعتی واجب شده یا واجب نشده. احتمال میدهد که اون نمازی که خوانده شده اون کافی باشه برای سقوط تکلیف، چون احتمال کفایت او را میدهد، احتمال اکتفای به او را میدهد، در حقیقت شک داره که آیا تکلیف به نماز 4 رکعت در وقت اصلا داره، تکلیف به این داره یا تکلیف به این نداره. شک در ثبوت تکلیفه. ولی در جایی که در همون اثناء الصلات این تبین الحال باشه، نه، اونجا وقتی را که دارن اذان میگوین اول وقت، یقین به تکلیف به نماز 4 رکعتی ظهر داره، نمیداند که یقین به ثبوت تکلیف داره، یقین به حدوث تکلیف دارد، نمیداند که این نماز دو رکعت که قبل خونده، این نمازی که به یدش هست، این آیا مسقط اون تکلیف متوجه به او هست یا نیست؟ در اونجا شک در سقوط تکلیف واقع میشه، نه در حدوث تکلیف. ولی اگر ساعت یک ملتفت به این مطلب بشود، اینجا از موارد شک در حدوث تکلیفه و شک در حدوث تکلیف هم مجرای براءته. اینکه صاحب جواهر مقید کرده است حکم به صحت تمسک به براءت را به جایی که ظهر الحال له بعد الفراغ، وجهش باید این باشه که در این صورت شک به مرحله حدوث تکلیف میخوره، ولی در اون فرضی که در اثنا این التفات پیدا شده، این تبین الحال پیدا شده، اونجا شک در سقوط تکلیفه. برای توضیح بیشتر نسبت به این مسئله، ولو مراد صاحب جواهر بعید این باشه، ولی برای توضیح بیشتر میشه اینطور گفت که انه صاحب جواهر محل بحث را، مورد بحث در این فرض ثالث را قیاس کرده است به مسئله شک در به مسئله ای که شک در سقوط تکلیف داریم، در جایی که بله اون تکلیف از ناحیه سبی انجام بشه، در مسئله انجام دادن نمازهای میت، اگر سبی نماز میت را انجام بدهد آیا کافی هست برای اینکه ذمه میت فارغ بشود یا کافی نیست؟ در اون مسئله دو تا فرض وجود داره. یک فرض اینه که شخص ولی المیت شخص بالغی هست، پدرش که مرده تکلیف به قضا شامل او متوجه او شده که باید قضا بکنه نماز میت را. ولی المیت شخص بالغه، ولی حالا که تکلیف متوجه او هست، نمیداند که آیا با استیجار سبی ممیز این تکلیف ادا میشه، امتثال میشه یا نه. اگر سبی ممیزی بل اجاره یا به تبرع اومده نماز اون پدر را قضا کرده، حالا بچه ای که همون بچه خود میت، فرزند دیگه میت ولی صغیر بوده، اومده نماز او را ادا کرده، اینجا در این مورد دلیل براءت جاری نمیشه، چون اون آن موت والد تکلیف به قضاء نمازهای پدر فعلی شده، حادث شده. الان نمیداند که این تکلیف حادث شده، ولی نمیداند تکلیفی که متوجه او بوده و حادث شده، علم به حدوث او دارد، نمیداند که با این فعل سبی امتثال شده یا امتثال نشده. این شک میشه از موارد شک در سقوط تکلیف بعد از علم به حدوث تکلیف. خب اینجا جای قاعده اشتغاله، نه جای براءت، چون شک در حدوث تکلیف نیست. ولی اگر فرض بکنیم در همین مثالی که سبی ممیز قضاء نماز پدر را میکنه، نماز میت را قضا میکنه، فرض بکنیم که ولی میت خود سبی هست، سبی در حال صغرش، پسر بزرگ میت در حالی که صغیر بوده و بالغ نبوده، پدرش مرحوم شده. خب اینجا این سبی ممیز قبل از اینکه بالغ بشه نمازهای پدر را قضا کرده، این بعد از بلوغ شک میکنه که آیا اونایی که قضا کرده کافی هست، ذمه میت بری شده، فارغ شده یا نه. اینجا میشه از موارد شک در حدوث تکلیف، چون اون وقتی که پدر میمرد که این پسر صغیر بود، تکلیف که نسبت به او حادث نشده بود دیگه، اون وقت که تکلیف نداشت، تکلیف حین بلوغ او حادث میشه. خب وقتی تکلیف حین حدوث حین بلوغ او حادث میشه، اگر نمازهای قبلی کافی بود، ذمه میت بری شده، چیزی در ذمه میت نمونده است که این بخواهد الان انجام بده. بله اگر تکلیف اگر بله اگر نمازهای اگر فعل او قضای سبی ممیز بی اثر باشه بی فایده باشه اون نمازهای بر عهده پدر همچنان باقی هست وقتی باقی باشه تکلیف به قضا متوجه این سبی حین البلوغ می شود ولی این شک که آیا مکلف هستم این سبی ممیز این سبی حین موت والد که بعد از 2 سال الان بالغ شده شک میکنه که تکلیف داره به قضای نمازهای میت یا تکلیف نداره این از موارد شک در حدوث تکلیف هست نه شک در بقای تکلیف شک در بقا نیست که مجرای قاعده اشتغاله برای توضیح کلام صاحب جواهر میشه اینطور گفت که انه صاحب جواهر مسئله را مسئله مورد بحث را که انه قیاسی به این مورد کرده که ولو در مورد اتیان و سبی در مورد فعل سبی صلات میت را حال کونهی سبیین صغیرن اینجا 2 فرض داره در 1 فرض شک در حدوث میشه در فرض دیگه شک در سقوط و بقای تکلیف میشه در مانعنفی هم به همین صورت 1 شق از فرض 4 از موارد شک در حدوث تکلیف میشه 1 فرض دیگر شک در بقای تکلیف میشه این بله اشکال این تقریب کلام صاحب جواهر اشکالی که به کلام صاحب جواهر شده در بله همینطور در کلمات مرحوم آقای خویی اومده این که فرمودن که نه اینجا هم همونطور که در فرضی که تبین حال فی اثناء صلات بشود اینجا از موارد شک در سقوط تکلیف است در جایی که ساعت 1 هم متوجه بشه این هم از موارد شک در سقوط تکلیفه چون به هر حال این ساعت 1 هم که نگاه بکنه این بنده خدا یقین دارد که اون اذانی که مثلا ساعت 12:15 شده اون وقت اذان متوجه شده به او یک تکلیف به نماز ظهر دیگه علم دارد به حدوث تکلیف به صلات ظهر که از ساعت مثلا 12:15 متوجه این شده شکش در این هست که آیا اینجا از موارد سقوط تکلیف با اون فعلی که انجام داده که نصفش در وقت بوده نصفش خارج از وقت با این اون واجبی که حدث و فعلی شده است در وقت واقعی اذان نمیداند که آیا این ادا شده امتثال شده یا امتثال نشده روی حساب چون در این فر این شق هم شک از موارد شک در حدوث نیست بلکه از موارد شک در بقا هست روی حساب اینجا هم جای قاعده اشتغاله نه جای قاعده برائت
ادله شرطیت
نوبت به
شک میرسه
بله
اطلاق ادله شرطیت میگه که
بله حالا کاری نداره باقت نظر یعنی به مختزای در این که نماز صحیح باشد اصلا روایت اسماعیل روا مشکل را حل میکرد ولی حالا اگر فرض بکنیم که روایت اسماعیل روا نباشه فی حد نفسی ما بخوایم حساب بکنیم اینجا فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم اینجا با تمسک به دلیل براءت آیا میتوانیم مشکل رو حل بکنیم یا نه بس اینه دیگه واقعا نظر از ادله اجتهادی بخوایم حساب بکنیم دلیل شرطیت وقت هم نهایت این که وقت رو اثبات میکنه که اون نماز باید تماما در وقت واقع بشه ولی آیا حالا بله تماما باید در وقت واقع بشه که در قواعد عامه در قسمت قواعد عامه بیان شد که مقتضای قواعد عامه حکم بوبطلانه حالا اگه فرض کنیم که نه اینجا در قسمت دلیل شرطیت این قسمت رو قبول نکردیم که حتما تمام اجزا در وقت باشه این قسمت رو اگه قبول نکردیم شک به مرحله اصل عملی منتهی شد آیا با دلیل براءت میشه مشکل رو حل کرد یا نه؟ کلام در این میشه. حالا این توضیحی که
الان اینجا من نمیدونم که ما الان فرض کردیم که ادله کافی نبود. پس من نمیدونم که آیا شارع که جعل کرده است آیا این دوتاش هم که داخل وقت باشه داره تجربه خواهد باشه اینو قبول میکنی یا نه؟ این جور جایی که شک در مسخط ناشی از جعل بازم جایگاه براحت میشه نه جایگاه اشتباه.
بله حالا عرض میکنیم. حالا همونجور که توضیح داده شد اینجا ما برای اثبات صحت در این فرض چهارم کلن احتیاجی به دلیل براءت نداریم، همون روایت اسمان ربا با اون توضیحاتی که گفته شد کافی هست. ولی اگر نوبت به اصل عملی برسه و از اون دلیل اجتهادی قطع نظر بشه، نوبت به اصل عملی برسه، به نظر میرسه که اینجا جای تمسک به براءت دلیل براءت هست بلا فرق بین این دو شقی که در کلام مرحوم صاحب جوای گفته شده. چطور؟ به خاطر این که به خاطر همون نکته‌ای که در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده که در جایی که ما شک داریم که بله اقل واجبه یا اکثر، مقتضای قاعده تمسک به براءت هست بلا فرقی بین این که اقل و اکثر در اجزا باشه یا در شرایط باشه یا دوران ام بین اطلاق و تغییر باشه یا دوران ام بین تعیین تغییر باشه، همه این موارد که داخل در عنوان عام اقل و اکثر ارتباطی هستن، این در همه این موارد براءت جاری می شود. دلیل براءت نفی می کنه وجوب اکثر را، نتیجه اکتفای به اقل هست. ملاک جریان براءت در همه این موارد اقل و اکثر ارتباطی به انهای مختلفش ملاک اینه که اینجا در حقیقت ما ولو علم اجمالی داریم به این که تکلیف یا متعلق شده است به اکثر یا متعلق شده است به اقل، ولی لبن این شک ما برمیگرده به این که تکلیف تعلق گرفته است به مطلق یا به مقید. یک طرف احتمال مطلق و جامع هست، طرف دیگه احتمال خصوصیت اقل که گفته میشه، اکثر که گفته میشه، یعنی نماز مقید به این جزء اکثر، به این جزء زائد، یا نماز مقید به این شرط زائد، یا نماز مقید به این خصوصیت اضافه. یک طرفش جامع هست، تعلق تکلیف به جامع هست، یک طرفش تعلق تکلیف به یک طرفش تعلق تکلیف به خصوصیت و فرد، حالا با انواع مختلفی که تصویر میشه در اونجا که بله دوران ام بین اطلاق و تغییر جامع و خصوصیت هست، در اینجا جای جریان براءت هست. ولو در محل با استصحاب مشکل حل نشه، ولی با براءت مشکل حل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به اکثر، نسبت به تقیید، نسبت به خصوصیت، تعلق تکلیف به خصوصیت، حدیث رفع مجرا دارد، چون وجود این اعتبار این خصوصیت شرط جز تضییق بر مکلف هست، رفع او فیه توسعه هست و منت هست. ولی اون شق دیگر که اطلاق باشد، جامع باشه، جریان براءت نسبت به اون شق مطلق و جامع موضوع نداره، چون خود جامع توسعه بر مکلفه، خود اطلاق توسعه بر مکلفه. وقتی خود اطلاق توسعه باشه، حدیث رفع نمیتواند این توسعه را برداره. حدیث رفع در جایی جاری میشود که زیق در بین باشه، بخواهد اون زیق را برداره. منات جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی به انهای مختلفش اینه که یک طرف حدیث رفع موضوع داره، چون در ما یرفعه زیغ هست ولی در طرف دیگه زیغ نیست. بر اساس اون نکته در محل بحث هم این طور گفته میشه، ولو بله در همون حین اذان، حتی در همون وقتی که اثناء الوقت وقت داخل اثناء الوقت متوجه میشه، ولو در اون وقت علم به ثبوت تکلیف داره، علم به حدوث تکلیف در همون اول وقت داره، ولی این ولی حداقل احتمال این مطلب را میدهد، احتمال این را میدهد که این نمازی که نصفش خونده شده قبل از وقت، نصفش در وقت واقع میشه، این کافی باشه برای اون دیگه، احتمال این را میده. ولی منشأ احتمال روایت اسماعیل بن ربا باشه که من حیث سند ضعیفه، ولی بالاخره علم به بطلان مفاد او که نداریم، که احتمال این داده میشه. بله بله کار نداره، فرد اینه دیگه، فی حد نوبت به اصل عملی برسه دیگه، در جایی که نوبت به اصل کلام در اینه که به نوبت به اصل عملی برسه، یا اصل برایت جاری میشه یا جاری نمیشه. در این جایی که روایت اسماعیل بن ربا، ولو روایت من حیث سند ضعیف باشه، ولی مضمون او که نمازی که بعضش در وقت داخل شده بعضی خارج از وقت کافیه، این نماز مجزی است، علم به بطلان مضمون او که نداریم، احتمال او را حداقل میدهیم دیگه. اگر واقعا این نماز مجزی باشه، این نماز مجزی باشه، اجزای چنین نمازی مقتضی این هست که ما تعلق به تکلیف که تکلیف حادث می شود حین اذان، حین دخول الوقت، ما تعلق به تکلیف جامع بین صلاتی که تمام رکعاتش در وقت شده و این نمازی که اینجوری هست. اگر این نماز مجزی باشد، اجزا مجزی باشد، صحیح باشد و امکان اکتفا به چنین نمازی وجود داشته باشد، معناش اینه که ما هو المأمور به، ما تعلق به الامر، جامع بین صلاتی است که تمام رکعاتش در وقت واقع بشه و این نمازی که و اتمام این نماز، این نمازی که دو رکعتش در وقت بوده، دو رکعت خارج از وقت. خب وقتی که اینطور شد، احتمال این مطلب که آمده به میان آمد، احتمال این که در همون اول ظهر ساعت 12 که تکلیف حادث میشه، این احتمال وجود داره که تکلیف حادث متعلق شده باشد به جامعه بین الامرین، نه به خصوص نماز 4 رکعت واقع به تمامها در وقت. احتمال این داده میشه. وقتی احتمال داده شد، میشه از موارد دوران امر در تکلیف معلوم الحدوث، دوران امر در تکلیف معلوم الحدوث بین تعلقش به جامع یا تعلقش به خصوصیت، همانطور که در اقل و اکثر به تمام به انهای مختلفش در قسمت جامع حدیث رفع مجرا نداره، در قسمت خصوصیت و فرد حدیث رفع مجرا داشت، در اینجا هم مسئله به همین نحوه. رو این حساب نه تنها در جایی را که اگه نوبت به اصل عملی برسد، نه تنها در جایی که ساعت 1 بعد از ظهر ملتفت به قضیه شده حدیث براءت جاری می شود، بلکه حتی در اثناء نماز هم تبین الحال بشه دلیل براءت جاری میشه. منتها احتیاج به دلیل براءت نداریم، چون در مرتبه قبل روایت اسماعیل بن ربا مشکل را حل میکنه، و اگر روایت اسماعیل بن ربا من حیث و سند تمام نباشه، اون مقتضای قواعد عامه بطلان این نماز بود دیگه. نوبت به بله بحث اصل عملی نمیرسه، ولی اگر مورد از موارد اصل عملی باشد، مقتضای دلیل براءت این میشه. این فرمایش این قسمت بله فرض اخیر با توجه به اونچه که مرحوم صاحب جواهر به عنوان وجه صحت در این فرض چهارم مطرح فرموده. کجا؟ حالا این حال محل اینا این بحثش مونده. الان فرض اینه که این تا اینجا در جایی رو که ملتفت شده بعضی از فرض چهارم این بود که تبین وقوع بعضی رکعات در وقت و بعضی رکعات خارج از وقت و شخص هم معتمدن علل علم یا معتمدن علل زن المعتبر وارد نماز شده بود. خب اینجا حکم این فرض به اقتضای روایت اسماعیل ربا و اون دو دلیلی که صاحب جواهر اقامه فرموده به مقتضای این عدل وجود و عدله معلوم شده. مرحوم سید در این صورت اول در هم و بله که در فرض چهارم حکم به صحت نماز فرمودن یه تفسیری را در این مربوط به این صورت اول و فرض چهارم مطرح فرموده در آخر مسئله، نه در اول مسئله، در آخر مسئله فرموده که این که ما در بله در فرض چهارم، حالا به تعبیر ما در فرض چهارم حکم به صحت صلات کردیم، صلاتی که بعضی در اثنای وقت بعضی خارج وقت واقع شده، در این فرقی نیست که بله در این حکم فرقی نیست در همون صورت اولا به تعبیر خود مرحوم سید صورت اولا که تبین وقوع بعض صلات در وقت بعضی خارج از وقت لا فرق فی صحت فی صورت الاولا بین ان یتبین دخول الوقت فی الاسنا دخول الوقت فی الاسنا بین ان یتبین دخول الوقت فی الاسنا بعد الفراق این بعد الفراق قید برای تبینه لا فرق بین این که این تبین بعد از فراق باشد یا تبین در اسنا باشه، یعنی چه همون ساعت 12:30 ملتفت بشه چه جایی را که ساعت 1 ملتفت شده که بعضی از اجزاش داخل در وقت. فرموده بین این دوتا صورت فرقی نیست، ولی بین این دو شق فرقی نیست، ولی اون شق اولی که گفتیم حتی در اثنا هم ملتفت بشه در وقت ملتفت بشه که وقت داخل شده وقت داخل میشه، در این گفتیم که این عیب نداره، ولی یک شق باقی میمونه که اون خارج از حکم به صحته و اون جایی است که شخص نماز را شروع کرده، مثلا به رکعت چهارم رسیده، مثلا میخواد تشهد بخونه، ملتفت شده که اذان یک دقیقه بعد می شود، وقت یک دقیقه بعد داخل میشه، هنوز داخل نشده. اگر این شخص این که از سجده ثانیه سرش را برداشت به همین صورت این تشهد را نخواند، خودش را مشغول به ذکر بکنه که وقت یک دقیقه بگذره، وقت داخل بشه که تشهد و سلام نماز در وقت داخل بشه، این فایده نداره. این شق دیگه قابل تسهیل نیست. اونجایی را که ملتفت شده که اجزای سابقه خارج از وقت بوده و هنوز وقت داخل نشده، ولی اگر مقداری صبر بکنه وقت داخل بشه، اینجا را نمیشه گفت با مشغول شدن با اذکار مستحبه مثلا خودش را مشمول این حکم به صحت خواهد، اینو نمیشه. فرمودن لا فرق فی صورت الاولا بین ان یتبین دخول الوقت فی الاسنا، که مثلا اگر اذان 12:15 سر همون 12:15 صدای اذان را شنیده، دو رکعت قبل خونده دو رکعت بعد، بله بین یتبین دخول الوقت فی الاسنا بعد الفراغ و فی الاسنا، فی الاسناش مثال 12:15، بعد الفراغش مثالش ساعت 1 بعد از ظهر. لکن این که در اسنا گفتیم به شرط ان یکون الوقت داخل حین تبین، خود همون سر ساعت 12:15 که وقت اذان هست همون وقت ملتفت شده. و اما اذا تبین ان الوقت سیدخل قبل تمام صلات فلا ینفع شیئا، این فایده نداره، بخواد خودش را به این وسیله مشمول دلیل قرار بده. خب این مطلبی است که مرحوم سید در عنوان تفسیره برای صورت حکم در صورت اولا در ذیل مطرح فرموده. خب نسبت به اون قسمتی که بله
مهمش اینه که فقط تبیان قبل از
نه، مقصود این که بالاخره اون اجزای سابقه را در حالی که اعتقاد به وقت داشت انجام داده و الان معلوم شد که تمام اونها خارج از وقته، تبیان الها هنوز وقت داخل نشد،
یک ثانیه بعد
وقت داخل میشه.
این یک نگم
هنوز اگه وقت داخل نشده این کافی نیست، این مکلف نمیتونه به این نماز اکتفا بکنه، بگه این لحظه مثلا یا هیچی نگه ذکر ساکت بنشینه یا ذکر مستحب بگه، بله ذکر مستحب بگه یا قرآن بخونه در این حال تا وقت داخل بشه خودش رو مشمول این دلیل بخواد قرار بده، این صحیح نیست. خب این که بله اما اون دو شقی که فرموده لا فرق بینهما، یعنی جایی را که بله جایی را که بعد الفراغ متوجه شده و جایی که در اثنا، بله جایی را که در اثنا متوجه شده، در این بچش گفتن که همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هست، این که عنوانی که در روایت ذکر شده در روایت اسماعیل ربا هر دو فرض رو میگیره، چون در روایت اسماعیل ربا عنوان این بود که شخص داخل در نماز شده و در حالی که یرا انه فی الوقت بعد فدخل وقت در اثنا، این عنوان دخل وقت در اثنا، این عنوان حتی چه شق اول چه شق دوم هر دو رو میگیره، این دو نیست که اختصاص به یک شق داشته باشه، این عنوان فدخل الوقت فی الاثنا میگیره جایی را که تبین الحال در اثنای صلات باشه و جایی را که تبین الحال ساعت 1 بعد از ظهر باشه، عنوان وارد در این روایت هر دو فرض را میگیره. خب وقتی هر دو فرض را گرفت دیگه وشی برای تفریق بین شقه نیست. اما چرا اون فرد دیگر را که گفته شده که تبین الحال زمانی اتفاق افتاد که هنوز وقت داخل نشده بلکه سیدخل وقت بعد مثلا 1 دقیقه یا بعد نصف دقیقه، چرا اینجا را نمیگیره؟ در تعلیل فتوای مرحوم سید اینطور گفته شده، به خاطر اینکه در این فرد این خارج از روایت اسماعیل ربا هست، روایت اسماعیل ربا مفروض، در روایت اسماعیل ربا جایی است که شخص نسبت به بله تمام نمازش در وقت واقع شده، منتها بعضی از نمازش در وقت اعتقادی واقع شده، بعضی دیگرش در وقت حقیقی واقع شده. روایت اسماعیل ربا این بود که شخص یرا انه فی الوقت ای نماز را خونده فدخل الوقت فی الاثنا، اون در وقت در اثنا بوده. خب اینجا نسبت به یک قسمتش وقت اعتقادی بوده، قسمت دیگرش وقت بله و نسبت به قسمت دیگرش وقت حقیقی بوده. روایت اسماعیل ربا اینجا رو شامل میشه. ولی این شق ثالثی که بیان شده که در قبل از سجده بعد از سجده رکعت سجده ثانیه از رکعت رابعه که هنوز مشغول نشده، خب اینجا این نمازی که این نماز در حقیقت این مقداری از نماز که قبل از وقت انجام شده، این مقداری از نماز که قبل از وقت انجام شده تمامش در وقت اعتقادی انجام نشد. اون مقداری از نماز مثلا تا سجده ثانیش در وقت اعتقادی انجام شده، این قسمت بین سجده ثانیه و تشهدی که یک دقیقه بعد انجام میشه، این قسمتش در وقت اعتقادی انجام نشد، اون حساب از مورد روایت خارجه. مورد به تعبیر مرحومای حکیم روایت جایی را میگیرد، مورد روایت خصوص اون جایی هست که بله صلات به قصد امتثال انجام شده لاعتقاد کونها فی الوقت. ولی در این شق ثالث اینطور نیست که صلات به تمام اون مقدار معتیوبه ها تمام او به اعتقاد وقت واقع شده باشه، چون این مورد را نمیگیره. روی حساب در این مورد به قاعده اولی باید رجوع بکنیم که قاعده اولیه میشه بطلان صلات در این فرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.